لأن طاعة من عمل من عمله تفوق تفوق طاعة من معدل العمل الاجتماعي للعمل تفوق بالبش. در مورد این مطلب بود که اگر شرایط نفسی دو کارگر با هم متفاوت باشه، آقای مارک یا کلن مکتب مارک برای این دو چه معیاری رو قرار میدن؟ معیار کمی نباید باشه، معیار کیفی و نوعی باید باشه. جوابی که اونها میدن باز هم به معیار کمی مسئله رو حل میخوام بکنن، میگن که اگر از حد معتدل اجتماعی، از حد متوسط اجتماعی کار بیشتری انجام داده بود، یعنی ارزش بیشتری ایجاد کرده بود، بهش مزد بیشتر میدن. اگر از معدل اجتماعی کمتر ارزش ایجاد کرده بود، بهش مزد کمتر میدن. بالاخره اشکال ایشون اینه که مارکسیسم دائما مسئله رو مسئله کمی بررسی میکنه، در صورتی که اینجا مسئله کمی مطرح نیست، اینجا مسئله کیفیت کالا با کالای دیگری که اگر یکی از دو کارگر که از نظر ذهنی و نفسانی عقب ماندگی داره و اون قوه ابتکار و ابداع رو نداره، این بخواد 10 برابر اون هم زحمت بکشه، نمیتونه مثل اون یکی این کار رو ارائه بکنه. بنابراین نباید معیار کمی رو برای این کار به کار بود. و علی هذا الاساس، بر این اساس، اگر عامل منتج کارگر تولید کننده دارای شرایطی که بالا میبرد او را از درجه متوسط اجتماعی که به جوری که در امکان اوست که ایجاد کنه برای کالایش در ضمن عمل یک ساعت ارزشی را بالاتر از ارزشی که خلق میکند آن را کارگر متوسط در ضمن یک ساعت، زیرا لأن ساعت من عملهی، چون یک ساعت از کار او برتری دارد از یک ساعت عمل معدل اجتماعی، فالمعدل الاجتماعی للعمل، بنابراین معدل اجتماعی کار و برای مختلف عوامل مختلفی که مؤثر است در کار، این معدل اجتماعی مقیاس آن ارزش است. و الخطا الذي بله بنگرده به للعمل، فالمعدل الاجتماعی للعمل و المعدل الاجتماعی لمختلف العوامل المؤثره فيه، عامل معدل اجتماعی کار و معدل اجتماعی عوامل مؤثره در کار، این معدل اجتماعی مقیاس عام معلوم شه. نخیر، مزد ابتکار نمیدن، مزد ابتکار نمیدن، مزد این کاری که بیش از دیگران حاصل داشته بهش میدن، مزد حاصل بیشتر کار رو میدن. و الخطا الذي ترتكبه الماركسية بهذا الصدد، خطایی که آن را مارکسیسم مرتکب میشود در این صدد، اون خطا این است که مسئله را دائما به عنوان یک مسئله کمی و مقداری بررسی میکند. فالشروط العالیه التي تتهيئ للعامل ليست في نظر المارکسیه الا عوامل تساعد العامل، شرایط عالی که عامل را کارگر را مهیا میکنه، این شرایط در نظر مارکسیسم نیست مگر عواملی که مساعد میکنه، کمک میکنه، مساعدت میکنه عامل رو، کارگر رو، بر تولید مقدار بیشتری در وقت کوتاه‌تر. فتصبح الكمية التي ينتجها في ساعة أوفر من الكمية المنتجة في ساعة من معدل عمل الاجتماعي. پس کمیت و مقداری که آن را تولید میکنه در یک ساعت بیشتر است از کمیت تولیدی در یک ساعت از معدل عمل اجتماعی. و به تالی چون بیشتره، در نتیجه اکثر قیمتا منها ارزش بیشتره. بینما ينتج هذا العامل مترين من النسيج في ساعة واحدة، ينتج العامل الوسطي خلال تلك الساعة مترا واحدا فقط. در ضمن اینکه این کارگر دو متر از یک پارچه را، دو متر از یک بافتنی را در یک ساعت تولید میکنه، عامل متوسط در ضمن یک ساعت یک متر فقط تولید میکنه. فیکون للمترین ضعفا قیمت هذا المتر الواحد، برای دو متر دو برابر ارزش یک متر. لأنهما یعبران عن ساعتین من العمل الاجتماعی العام، چون گرچه در یک ساعت کار کرده ولی دو متر پارچه حاکی از دو ساعت کار اجتماعیه. و این تم انتاج هما فیلفل واقعه به ساعت واحده، اگرچه تولید این دو متر در واقع با یک ساعت از کار ممتاز انجام گرفته. ولكن الشيء الجدير بالملاحظة هو أن الشروط الذهنية والعضوية والنفسية التي لا يتمتع بها العامل الوسطي لا تعني دائما زيادة كمية في منتج العامل الذي يحظي بتلك الشروط. ولكن اونچه که سزاوار ملاحظه است این است، شرایط ذهنی و بدنی و نفسانی که آن را عامل متوسط، کارگر متوسط بهره‌مند نیست، واجد نیست، معنایش دائما این نیست که زیاده مقداری در منتوج و حاصل کارگری که دارای این شرایط پدید آمده باشه. یعنی اون کارگری که این شرایط را واجد است و بهره‌مند است از این شرایط بدنی، نفسی و ذهنی، اون معنیش این نیست که او کار بیشتر انجام داده، تولید بیشتر کرده، بل قد تعنی احیانا امتیازا کیفیا فی السلعه المنتجه، بلکه گاهی امتیاز کیفی در کالای تولیدی به حساب میاد. ندارم معدلش چی میتونه باشه؟ زمان میتونه باشه؟ خب معدل چی میتونه باشه؟ خب باید پیدا کرد که ما پیدا کردیم، اینا پیدا نکردن. میخوام حرف میگیم اینه که این معدل اونیه که ما میگیم که عامل نفسانی نه عامل مادی تولید، ساعت نیست، زمان نیست. بالاخره شرایط تأثیر میگذاره در این که این چقدر باشه. ما حالا یه نرخ برای یه کالا برای ابد نمیتونیم تعیین کنیم. کما اذاکان هناکر از سامان، مسئله ایشون در مورد دو تا تابلو نویسه یا دو تا مثلا نقاشه که تصویر میکشن، میگه دو تا تابلو که نقاش هستن تصویر میکشن، یکیشون ممکنه یک تابلو رو در عرض یک ساعت یا یک روز مثلا بکشه، دیگری هم در عرض این یک روز یا یک ساعت یه تابلوی دیگری بکشه که به تابلوی اولی توجه فراوانی بشه، به جوری که ده ها برابر قیمت تابلوی دومی بخرن. آیا میتونیم بگیم که اگر دومی ده برابر این کار بکنه میتونه این چنین تابلویی درست بکنه؟ نه، یک چنین چیزی نیست. بلکه اگر دومی تمام عمرش هم به کار بگیره، یک چنین تابلویی که این تونسته ارائه بکنه، نقاشی که این تونسته ارائه بکنه، نمیتونه. مثالی که معمولا میذاریم برای این تابلوهای پیکاسو بود. خب معروف تابلوهای پیکاسو در اروپا، با اینکه بله دیگه هنرمنده اصلا، با اینکه ایشون خیلی سریع هم تابلو میکشیده، ولی تابلوهاش خیلی ارزش والایی داشته و قیمت خیلی گزافی رو همراه با خودش داشته، در صورتی که کنار او نقاش های دیگه هم بودن، ارزشی که تابلو او داشت در مقابل ارزش تابلوهای اونها خیلی متفاوت بوده. آیا میتونیم بگیم از اون نقاش ها دو برابر این کار میکردن از نظر زمان به اندازه این یک تابلو میتونستن ارائه بکنن؟ نه، کردند و نتونستن این کار رو انجام بدن. به اندازه خواستن بیشتر کار انجام بدن، نمیتونن. بنابراین نمیشه گفت که همیشه مسئله کمیت و مقداره و زمان و ساعت درش در نظر گرفته میشه. مسئله کیفیته. کیفیتی که کار این داره با کیفیتی که کار اون داره متفاوته. کما اذاکان هناکر از سامان، مثل این که در اینجا دو تا نقاش باشن، تستغرق عملیت تصویر عند کل منهما ساعتا. یک تصویر، یک نقاشی در نظر هر یکیشون یک ساعت وقت میگیره. ولکن الاستعداد الطبیعی عند احدهما یجعل الصورة التي يرسمها اورع من الصورة الاخرى. استعداد طبیعی یک نفرشون جوری که صورتی را که او ترسیم کرده زیباتر، اروع زیباتر قرار میده از صورت دیگری، از تصویر دیگری. فالمسئله هنا لیست مسئله تو امتاج کمیت افخم فی وقت اقصر. مسئله در اینجا مسئله تولید بیشتر در وقت کمتر نیست. هر دوشون دو تا تابلو ترسیم کردن، یکی این یکی اون، پس بیشتر تولید نکرده در وقت کمتر، وقتشون هم یکی. بل الذي لا يملك تلك الموهبه الطبيعيه لا يستطيع ان ياتي بنظيره تلك الصوره. اون کسی که واجد یک چنین موهبت و استعداد طبیعی نیست، نمیتواند نظیر این تصویر بیاره، ولو ضاعفت الوقت، اگرچه وقت را دو برابر بکنه. وقتی که ينفقه على عملیت تسییر به کار میگیره برای کشیدن تسییر. فلا نستطیع اذن القول، نمیتونیم این حرفو بزنیم بگیم به ان سوره سوره الاکثر روعتن تعبر عن ساعتین من العمل الاجتماعی العام، بگیم اون تصویری که زیبایی بیشتری داره حاکی از دو ساعت عمل اجتماعی عامه. فان ساعتین من العمل الاجتماعی العام لا تکفی ايضا لانتاج هذه السوره، دو ساعت از عمل اجتماعی عام هم کافی برای تولید این صورتی که اولی ایجاد کرده نیست. التي ابدع الرسام الموهوب بفضل استعداده الطبیعی، اون تصویری که آن را ابداع کرده نقاشی که واجد برتری استعداد طبیعی. خیلی اوقات نه اینطور نیست، اگه شما با هنرمندها آشنایی فی الجمله هم داشته باشید خیلی اوقات اینطور نیست. واقعا ذوق شخصی یک بچه گاهی هست که او رو نقاشی درست میکنه ازش که کسی که سالها هم خط در نقاشی کار کرده. بله، برای همه هم میگیم نمیتونیم قانون کمی بیاریم. موهبت طبیعی ما قانون قرار نمیدیم، ما نقض داریم میکنیم موهبت طبیعی رو، خودش قانون قرار نمیدیم. ما البته معیار دیگه خواهیم داشت برای این که اون معیار رو یاد. و هنا نصل الى نقطه الاساسيه في شان هاتين الصورتين، در اینجا میرسیم به نقطه اساسی در مورد این دو تصویر. و هي انهما تختلفان في قيمتهما دون شك في كل سو. نه، عمل اجتماعی عام در مورد تصویر مخصوص کارخونه، یعنی عمل اجتماعی مثلا نقاشان برای ایجاد یک تصویری چقدر کار برمی‌داره، به اون حساب بهشون میدیم. و آن این است که این دو تصویر مختلفن، متفاوتن در ارزششون بدون شک در هر بازاری، مهما کانت طبیعت و سیاسیه، طبیعت سیاسی اون بازار هرچی میخواد باشه، بازار سوسیالیستی باشه یا کاپیتالیستی باشه، و مهما کانت نسبت الارض فیه الی الطلب و نسبت عرضه به تقاضا در اون بازار هر چی میخواد باشه. فان احدا لا يقبل ان يستبدل الصوره الرائعه بالصوره الاخرى، یک نفر قبول نمیکنه، نمیپذیره که تبدیل کنه تصویر جالب رو به تصویر دیگری. ولو كانت طلب والعرض متعادلين، اگر که عرضه و تقاضا با هم متعادل باشن. و هذا يعني معناش اینه که ان الصوره الرائعه تستمد قیمتها من عنصر لا يوجد في الصوره الاخرى، صورت زیبا، اون تصویر زیبا ارزش خودش رو به دست میاره از یک عنصری که در تصویر دیگر پیدا نمیشه. و لیس هذا العنصر هو کمیت العمل، این عنصر هم مقدار کار نیست. لان روعت الصوره كما عرفنا لا تعبر عن عمل کمی زائد، چون زیبایی تصویر همونطور که فهمیدیم حاکی از عمل حاکی از کار مقداری زائدی، و انما تعبر عن نوعیت العمل المنفق على انتاجها، بلکه حاجی از نوعیت عملی است که به کار رفته در تولیدش. فلا یکفی اذن المقیاس الکمی للعمل او دقائق الساعه به تعبیر آخر لضبط قیمت السلعه، بنابراین مقیاس کمی برای کار یا دقائق ساعت به تعبیر دیگر کافی نیست برای تعیین و ضبط ارزش کالاها. التي تتجسد فيها، اون کالاهایی که در اونها نمودار میشه این کمیات مختلفی از کار. فلیس من الممکن ان نجد دائما في کمیت العمل الفردی او الاجتماعی تفسیرا لتفاوت السلع في قیمتها التبادلیه، لان مرد هذا التفاوت احيانا الى الكيف لا الى الكم، بنابراین ممکن نیست دائما بیابیم در کمیت عمل فردی یا کمیت کار اجتماعی تفسیری را بیابیم برای تفاوت کالاها در ارزش تبادلیشون، زیرا بازگشت این تفاوت احیانا به کیفیت هست نه به کمیت. الکم الى صفت و نوعیه لا الى عدد ساعات، لا الى عدد ساعات العمل، لا الى الکم. الکم باز اومده مال شما تکرار شده، زائده. آره این زائده، یعنی تفاوت به کیفیت هست نه به کمیت، و تفاوت به صفت و نوعیت هست نه تفاوت به عدد ساعات کار. هذه بعض الصعوبات العلميه. بله متوجه نشم سوال چی بود. یک الکم اضافی داره، دو تا کم داره کنار هم. اشکال نداره. هذه بعض الصعوبات العلمیت التي تعترض طریق مارک و تبرهن على عدم کفایت القانون المارکسی لتفسیر قیمت تبادلیه، ولكن مارک بالرغم من كل هذه الصعاب وجد نفسه مضطرا الى قانونه هذا كما يبدو بكل وضوح من تحلیله النظری لزیما. این که تکراره سیزدازینی، این بعضی از مشکلات علمی که در راه مارک نمودار می و برهانی بر عدم کفایت قانون مارکسی برای تفسیر ارزش تبادلی. ولكن مارک برخلاف تمام این مشکلات خود را مضطر یافته به این قانونش، ناچار یافته که این قانون رو ارائه کنه. کما یبدو بکل وضوح، همانطور که با تمام وضوح ظاهر میشه از تحلیل نظری که برای ارزش داره، اون تحلیلی که استعرضناه فی مستحل هذا البحث در ابتدای این بحث به نمایش گذاشتیم. لانه حين حاول ان يستكشف الامر المشترك بين السلعتين المختلفتين كالسرير والثوب اسقط من الحساب المنفعه الاستعماليه، زیرا او هنگامی که تلاش کرد که مستحل یعنی ابتدا، زیرا او هنگامی که تلاش کرد که کشف کند امر مشترک بین دو کالای مختلف را مثل تخت و جامه، از حساب ساقط کرد ارزش مصرفی را و تمام خصائص طبیعی و ریاضی را، زیرا که سریر تخت فرق دارد از جامه در منفعت و سودی که داره، در نوعیت منفعتی که داره با هم متفاوتند و همچنین متفاوتند از جهت خصائص فیزیکی فیزیکی و هندسی. و بعد له اند ال در اون هنگام اینجور آشکار شد که ان شیء الوحید الذی ظل مشترکا بین السلعتین هو العمل البشری المنفق خلال انتاجهما، اون تنها چیزی که مشترک است بین دو کالا کار بشری است که به کار برده شده در ضمن تولید این دو کالا. و هنا یک من الخطا الاساسی فی التحلیل، و در همین جا خطای اساسی او در تحلیل مخفی است. فان السلعتین المعروضتین فی السوق بثمن واحد و ان کانتا مختلفتین فی منفعتهما و فی خصائصهما الفیزیائیه و الکیمیائیه و الهندسیه، ولکنهما بالرغم من ذلك مشترکتان فی صفت سیکولوژیت موجودت به درجت واحدت فیه ما معن. اینجا به اون نکته میرسن که خودشون میخوان ارائه بکنن و اون اینه که خطای مارک در همینجا که منحصر میکنه نقطه اشتراک این دو کالا رو در چند چیز، یکی مقدار کاره، یکی منفعته، و یکی هم مثلا احیانا اشتراک شکل هندسیشون یا مادهشون و امثال اینا. وقتی که میگه مقدار مثلا منفعتی که این داره یا نوعیت منفعتی که این داره با نوعیت منفعت اون متفاوته، تخت به درد خوابیدن میخوره و جامعه به درد پوشیدن، بنابراین اینو بذار کنار، و همچنین خصائص فیزیکی و هندسی و ایناشو بذار کنار، ماده ای که داریم به کار رفته بگذار کنار چون اینها از جهتی متفاوتن با هم، میرسه به این نکته که اونچه مشترک است بین این دو تنها کاره، در صورتی که نه، خب چیز دیگه مشترک بین این دو پیدا میشه، و اون چیزی که مشترک بین این دو هست و در همه جا پیدا میشه مقدار رغبت انسانی و تمایل اجتماعی انسان است به این کالا و اون کالا. مقدار رغبت اجتماعی به مصرف و تهیه این کالا و همچنین مقدار رغبت اجتماعی به تهیه و مصرف اون کالا باعث شده که این دو کالا رو با هم معاوضه کنن، در هر دو هم مساوی. همون مقدار که جامع مطلوب بوده، همون مقدار تخت مطلوب بوده، روی این حساب جامع و تخت با هم مبادله شده هم. رغبت اجتماعی در یک پیراهن مساوی بوده با رغبت اجتماعی در یک میز، لذا این پیراهن با اون میز مبادله شده. رغبت اجتماعی در یک کتاب خطی قدیمی مساوی بوده با رغبت اجتماعی در هزار جلد کتاب چاپی کنونی، چون رغبت اجتماعی در هر دو مساوی بوده، کتاب خطی باستانی رو برداشتن با این مقدار کتاب چاپی فعلی مبادله کردن. رغبت اجتماعی در یک کالای هنری مثل بفرمایید که تابلوی زیبایی که پیکاسو کشیده مساوی بوده با رغبت اجتماعی در یک اتومبیل، لذا تابلو رو با اتومبیل تعویض کردن. رغبت اجتماعی و همینطور بگید تمام اون جایی که استثناء شد در نظریه مارک، در این نظریه استثناء نخواهد خورد. مقدار رغبت اجتماعی، تمایل اجتماعی فقط. البته این تمایل اجتماعی یک امر نفسانی، یک امر روانی، اجازه بدید تعریف. رغبت اجتماعی در یک کالا باعث میشه که یک کالایی بهش تمایل بشه، تمایلی که شد خریده میشه. بشکافم این رو، شما وقتی که یک کالایی رو تولید کردید برای خودتون میخواد مصرف بکنید، مسلم دست به فروش نخواهید زد. اون وقتی دست به فروش این کالا میزنید که خودتون مصرفش رو نداشته باشید یا کالایی را لازم داشته باشید که اون رو شما تولید نکرده اید و ندارید و برای مصرف اون رو مهمتر میدونید. شما کالای تولید شده خودتون رو میدید و کالای تولید شده دیگران رو در مقابل اون میدید که به جای این کالایی که دارید نیاز او رو برطرف کنید و نیاز خودتون رو با وسیله کالای او. خب این کار باعث میشه که مبادله کنید. بسیار. حالا بسته به این که شما چه مقدار رغبت دارید به این که این کالا را بخرید. اگر شما برای تهیه یک کالایی مثل مرغ در مقابلش لازم باشه که 100 کیلو گندم بدید، شما اگر کسی گفت آقا یک جون مرغ در مقابل 100 کیلو گندم میدم مثلا، شما حساب میکنید که در مقابل یک جون مرغ 100 کیلو گندم شما حاضر نیستید بدید، رغبت نشان نمیدید، خب معامله نمیکنید. طرف گفت 50 کیلو گندم میدم، شما حساب میکنید که خب بد نیست این معاوضه، تن به این مبادله میدهید، رغبت به این مبادله خواهید داشت، رغبت به این که اون مرغ رو در مقابل 50 کیلو گندم بگیرید خواهید داشت، تن به این مبادله میدهید. طرف شما هم همینطور، وقتی میبینه که شما میگید با 10 کیلو گندم یک دونه مرغ میفروشم، نخواهد خرید از شما، چون اینه یک دونه مرغ برای او رغبت بیشتری رو اشباع میکنه تا 10 کیلو گندمی که شما بخواید بدید. بنابراین مبادله صورت نمیگیره. اون وقتی مبادله صورت میگیره که او رغبتش به کالای شما به همون مقداری باشه که او متمایله کرده. نخیر. حالا اون عواملی که ما داخلا در رغبت عرض میکنیم، اون وقت این رغبت امر نفسانی، عواملی در این دخیله، اون عواملی که درش دخیله، یکیش اینه که کالا کالایی باشه که ندرت داره، نادره، کمه. اگر کالایی باشه که به طور وفور و فراوان در جامعه پیدا میشه، شما رغبت به خرید پیدا نمی کنید، میگه خب هست دیگه، چه مرضی دارم برم بخرم. آب در طبیعت بسیاره، فراوانه، شما برای خریدنش زحمت پول خرج کردن به خودتون نخواهید را، به شرطی که این آب مثلا در دسترس شما باشه، خب نخواهید این کارو کرد. ندرت داره چون کالا، چون کالا مذر بخوام ندرت نداره، کثرت داره. هوا مصرف هر انسانی، ولی در طبیعت بسیاره، رغبت تمایل به هوا در جامعه در طبیعت خیلیه، رغبت خیلی انسان زندگیش منوط به اونه، ولی خود کالا فراوانه، خود این شی فراوانه، از کالای اقتصادی میده. خب اینی که فراوانه شما در مقابلش پول نخواهید داد. اما اگر در یک موقعیت قرار گرفتید که آب کم بود و برای به دست آوردن آب شما ناگزیر بودید که پول بپردازید، بسته به مقدار رغبت شما، شما چقدر احتیاج به کار به این آب داشته باشید و چه مقدار آب بخواید و چه مقدار آب موجود باشه، مسئله یه. شما میرید کشورهایی که صحراهای خشک داره، آب در خودش به طور طبیعی نیست، به زحمت باید از مناطق دوردست آب بیارن، خب هر چیزی اونجا آب رو میخرن میفروشن، به قیمت گزاف هم میخرن میفروشن. بنابراین اونجا میشه آب یک کالای اقتصادی، در صورتی که آب برای کسایی که کنار رود هستن یا کنار دریا هستن یه چیز بی ارزش نیست. ارزش از کجا ناشی میشه؟ از انسان. انسان برای کالا، این صفت نفسانی، انسان برای کالا چقدر تمایل نشان میده، چقدر رغبت نشان میده، برای او چقدر میترسه، برای او چقدر میارزه. البته از طرف ندرت کالا، از طرف خود کار روی کالا. الان اگر آب به جوری باشه که کار نخواد، کار لازم نداشته باشه که آب بیاد تو خونه شما، جوی کشی کردن آب داره میاد توی منزل، خیلی این دیگه شما رحمتی برای خرید این آب نشان نمیدی. اما اگر آوردن آب به خانه، لوله کشی لازم داره، تصفیه لازم داره، مأمور پمپ لازم داره، مأمور موتور لازم داره، روغن میخواد، بنزین میخواد، گازوئیل میخواد که این آب استخراج بشه از زمین و توی لوله ها بره. خب این شما کار شده روش، چون کار شده روش و در اختیار شما قرار گرفته، خرج برداشته، کار شده و شما در مقابلش پول خواهید داد. بنابراین کار نمیگیم مطلقا بی اثره، خیلی اثر داره، ولی اثر کار تعیین کننده مقدار ارزش نیست. چون ممکنه یک کالای مقدار کار درش کم باشه ولی رغبت به او شدت داشته باشه. اون نقدهایی که کردیم به ما رغبت به او که شدت داشت ارزش کالا میره بالا، یا بالعکس روی یک کالایی کار خیلی شده باشه ولی رغبتی رو اشباع نکنه. سنگ های خارا رو یه نفر از بیابون آورده روش خیلی تمیز هم کار کرد. خب حالا این سنگ خارا نه مرمر بود، شما بفرمایید ببینیم که در مقابل این سنگ خارایی که خیلی هم طرف زحمت کشیده چقدر پول خواهید داد. به درد زیر دیوار میخوره. سنگ مرمر در مقابل اون سنگ مرمر، خود این سنگ رغبت بیشتری رو جذب میکنه. خود این سنگ در مقابل سنگ خارا رغبت بیشتر. تازه مرمر هم ارقام مختلف، مرمری باشه که مثلا کم تمایل بهش باشه یا مرمری باشه که بیشتر تمایل بهش باشه. مقاومت سنگ در مقابل حوادث، یخبندان، سرما، گرما، امثال اینها بیشتر باشه، عمر طبیعی این سنگ طولانی تر باشه، اینا همه در ایجاد رغبت موثره. میبینید یک سنگی که مرمره و قیمتش مثل 100 تومان، یک سنگ مرمر قیمتش مثل 500 تومانه. چرا اینجوریه؟ چون اون مقاومت بیشتری داره، زیبایی بیشتری داره، جذب تمایل و رغبت بیشتری رو میکنه. هرچی اون بیشتر هرچی این کمتره. بنابراین میبینیم که اون چه که در ارزش یک کالا مؤثره رغبت اجتماعی. البته این رغبت کشکی پیدا نمیشه، بسته به اهمیت کالا. اهمیت کالا مثلا طلا اهمیت داره. خب در مقابل طلا که اهمیت داره شما پول بیشتری خواهید پرداخت. ندرت هم داره، چند عامله، کار هم میخواد، تمام اینها دست به دست هم داده قیمت طلا رو برده بالا. در مقابل این الماس، اجازه بدید توضیح بدم اشکالتون رو میفهمید. در مقابل این الماس خب از ندرت کمتری برخورداره و از اهمیت بیشتری برخورداره، ارزشش میبینیم بیشتر از اونا. اگر کالایی پیدا کنیم که از اینها باز هم ندرتش کمتر و اهمیتش کمتر، چون ندرت تنها کافی نیست، ممکنه سنگ پا از سنگ مرمر کمتر باشه ولی سنگ پا را قیمت سنگ مرمر نخواهند گذاشت. یا مثلا بفرمایید که ریگهای کف دریا مقدارش کمتر باشه از سنگهای نمیدونم مرمر، خیلی آیا به اونها ارزش قائلی؟ براش برای قواتی و رفتن و در آوردن اونها ما اهمیت قائل خواهیم بود؟ خیلی اینطور. پس ندرت تنها مؤثر نیست و کار بردن تنها مؤثر نیست و اهمیت تنها مؤثر نیست. هرچه اهمیت کالا بیشتر باشه رغبت به او بیشتر بود، هرچه اهمیت کالا کمتر باشه رغبت به او کمتر بود. اهمیتی هم که داریم میگیم اهمیت با توجه باز به مقدار ندرت کسرتی. شما اهمیت نان برای انسان خیلی زیاده ولی خب با این وجود کسرتی که داره و اشباع میکنه نیازمندی های انسان رو به مقدار لازم هست، شما نمیاد قیمت طلا بهش بدید. خیلی با اینکه اهمیتش بیش از طلا، طلا یک کالای زینتیه، معذالک میدونیم که ارزش طلا بیشتره. خب طلا باز اونی که درش مؤثر بوده یکی مسئله اهمیته و البته مسئله اهمیت باز غیر از مسئله فائده است ها. ممکنه فایده یک کالایی حیاتی باشه ولی اهمیت برای انسان نداشته باشه. اهمیت باز مسئله نفسانی، مسئله فایده تنها نیست. بنابراین نامؤثره. یکی دیگه که مؤثره در دسترس بودن کالا و در دسترس نبودن کالا. اگر یک کالایی در دسترس خیلی هست این ارزشش میاد پایین، اگر همین کالا کمتر در دسترس باشه ارزشش بالاتر. بله آخه ندرت طبیعی رو یک وقت میگیم، یعنی در طبیعت کم، مثل مقدار الماس در طبیعت. یک وقت نه، ندرت طبیعی نیست، ندرت بفرمایید که مصنوعیه. مثلا الان در اثر نبودن گاز و ایل که کامیونا کار بکنه پرتغال کم شده اینجا. خب این ندرت طبیعی که نیست، پرتغال هست یا مثلا گوجه فرنگی هست یا بعضی کالاهای دیگه هست، نه اینکه نباشه، ولی آوردنش از اونجا به اینجا برای کامیوندارها وقت زیاد میبره، در نتیجه مثلا زحمت زیادی داره. بفرمایید که وقتی بیشتری از اونا رو میگیره خرج بیشتری برای اونا میتراشه، اینا روی چیز میکشن و کمتر به بازار عرضه میشه، کمتر که عرضه شد قیمتش گران‌تر میشه. این ندرت طبیعی نیست، یه ندرت اتفاقیه، ندرت مصنوعی. این رو بهش میگیم چی؟ در دسترس کمتر بودن کالا. بنابراین اونی که اهمیت داره در ارزش کالا رغبت اجتماعی. البته این رغبت یک مسئله نیست که بریده باشه، متکی بر اون مسائل دیگه و به خصوص اهمیت کالا و دستیابی داشتن به کالا. اگر اهمیت داشت و کمتر در دسترس بود قیمتش خیلی بالاست، اگر کمتر اهمیت بود و کمتر اهمیت داشت و بیشتر در دسترس بود ارزش کمتری خواهد داشت. حالا اگه سوال بدید، خیلی حالا که تنها مقیاس ایجاد ارزش نیست، آیا به عنوان یک عاملی در ارز رغبت موثره یا نه؟ میگیم نه، به عنوان یک عامل در ارز رغبت موثر نیست، بلکه در طول. یعنی که یعنی رغبت عامل اصلی در ایجاد ارزش است و در درون او و در سایه او عوامل دیگری هستن که رغبت را ایجاد میکنن. نکش کاری که روی کالا میگه. حالا کار اگر بخواد بگی که عامل ایجاد رغبته، بفرمایید اگر یک کسی برداره یک کیلو خاک رو توی یک هاونی بریزه صبح تا شب هم بکوبه، این کار کرده، این کار او ارزشی آفریده. میخوام ببینیم کار اگر از ماده خام مورد رغبت جدا بشه هیچ ارزش نخواهد آفرید. و همچنین ماده خام جدای از کار هیچ رغبت نخواهد ایجاد کرد. بفرمایید که اون طلایی که در عمق معدن قرار گرفته، اگر هیچ کس نره تشخیص بکنه و دستش بزنه و استخراج بکنه، چه ارزشی داره برای من و شما؟ هیچ ارزشی نخواهد داشت. ارزشی که ما در مقابل پول بدیم نخواهد داشت. البته ارزش بین المللی روی معادل زیر زمینی دارن، اونم به حساب این که در زمانی که کسب خواهد شد و ارائه خواهد شد و پشتوانه اسکناس قرار میگیره معادن و امثال اینا. این به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه بالاخره اینا مال این مملکت و این مردم و بعداً ازش استفاده خواهد شد به حساب مایعوله. اما الان این ماده خام اگر جدای از کار باشه رغبتی نخواهد آفرید، و اگر کار جدای از ماده خام مورد رغبت باشه بازم ارزشی نخواهد آفرید. اگر کسی زحمت بکشه بر روی مثلا سنگریزه های زینها رو به صورت تصفیح در بیاره، سنگریزه ساده، حالا ببینیم چقدر در مقابل این تصفیح پول خواهم داد؟ هیچ. اما اگر همین زحمت رو روی مثلا تصفیح سندلوس بکشه، خب سندلوس مثلا این یک رغبتی رو ایجاب میکنه به خاطر اون ارزش ایجاد یا تصفیح شامخصوص مثلا. این خود اون سنگ، خود اون ماده رغبت ذات رغبت رو ایجاد میکنه. وقتی رغبت رو ایجاد کرد کار روی اون باعث میشه که این ماده دارای رغبت رو به عرضه بگذاره، در جامعه عرضه بکنه، در بازار به نمایش بگذاره. بنابراین اون چی که ایجاد ارزش میکند مقدار رغبته، و باز خود اون رغبت البته متکی بر عوامل دیگه، ولی ما میخوایم ببینیم معین ارزش چیه، معین ارزش مقدار رغبت. البته اون حالت رو باید استثناء کرد، ندرت کاذب بود. بله ارزش کاذب هم میآید. و به ذالک بله بله سلیقه شخصی رو نباید در نظر گرفت. چرا؟ چون ارزش اجتماعی نداره دیگه اون کالا. مثلا یک کسی دیوه های پدرش، دیوه های مرحوم پدرش برای او اهمیت داره، در مقابل اینکه این دیوه ها دست کسی دیگه قرار گرفته بگید این دیوه ها رو من میخوام ازت بگیرم، اونم میگه من به کمتر از 500 تومن نمیدم، اینم خیلی اهمیت داره برای این دیوه ها، 500 تومن رو خواهد داد. قیمت اون یک جفت دیوه 500 تومن نیست، ارزش اون 500 تومن نیست، بلکه باید دید جامعه نسبت به اون کالا چقدر رغبت و تمایل نشان میده. ارزش شخصی رو باید گذاشت کنار، روی حساب مایه تمایل اجتماعی، رغبت اجتماعی، منفعت اجتماعی به این صورت قرار میده. بله بله وقت میگذره، اجازه بدید بعده. و هنایت من خطا الاساسی به تحلیل، در اینجا خطای اساسی در تحلیل مخفی. فإن السلعتين المعروضتين في السوق بثمن واحد، دو کالایی که عرضه شده اند در بازار به یک قیمت. و این کانتا مختلفتین فی منفعتهما، اگر در نفعشون مختلفن، یکیش یک نفع داره یکیش یک نفع، و فی خصائصهما الفیزیائیه و الکیمیائیه و الهندسیه، و همچنین در این خصائصشون با هم متفاوتن. ولکنهما بالرغم من ذلك مشترکتان، مع ذلك این دو مشترکن در یک صفت روانی که موجود است در هر دو کالا به یک درجه. و هی الرغبت الانسانیه فی الحصول على هذه السلعه و تلك، و اون مقدار رغبت انسانی در دست یافتن بر این کالا و آن کالا.
فهناك رغبت اجتماعية في السرير، رغبت اجتماعی در تخت هست و رغبت اجتماعی در صوب هست و مرد به هاتین رغبتین الى المنفعت الاستعمالی، یا بازگشت این دو هم به چیه؟ به منفعت استعمالی شد. چون اینا منفعت استعمالی دارن، ارزش مصرفی دارن، رغبت بهشون میشه. اگه ارزش مصرفی نمیداشتن رغبت بهشون نمیشه. چون میخواد کسی این تخت را روش بخوابه یا میخواد اون جامعه را بپوشه، برمیدارن میخرن و ارزش تبادلی براش قائلن. پس بازگشت این رغبت هم یکی به منفعت استعمالی شد و بی خود آقای مارکس از اول گفت منفعت استعمالی در این دو بی اثر در ایجاد ارزش تبادلی نمؤثره. البته ممکنه شما بگید که یک تابلوی نقاشی که منفعت استعمالی داره، استعمال اون نیست که آدم برداره تنش بکنه، استعمال اون هم دیدنشه، یا استعمال یک به اصطلاح مصرف یک بله کوزه گلی، ها کوزه گلی بله، یا مثلا تاج گل و امثالی، این مصرف اینها، مصرف اینها واقعا مصارفی که ذوق انسان را اقناع و اشباع میکنه، مصرف حسی و حسب خود. البته ممکنه در بازار در اثر کم کردن کالا تفاوت قائل بشن براش، ولی ارزش اون اگر طبیعتا کم باشه بله ارزش همون. فهما و این کانا مختلفتینه فی نوعیت المنفعه، این دو کالا گرچه مختلفن در نوعیت منفعتی که ادا می کند هر یک از اینها، ولکنهما یشترکان فی نتیجه واحده، مشترکن در یک نتیجه و هی رغبت الانسانیه، ولیس من الضروری فی ضوء هذا العنصر المشترک، در پرتو این عنصر مشترک ضروری که اعتبار شود کار به عنوان اساس ارزش به وصف الامر المشترک، امر المشترک الوحید بین السلع المتبادله، به عنوان اینکه این کار بگیم امر مشترک، تنها امر مشترک بین کالاهای متبادل است، کما زعمت مارکسیه، مادام ناقد وجدنا، مادامی که ما یافته ایم امر مشترک دیگری بین دو کالا غیر از کاری که انفاق شده و به کار برده شده در تولید این دو کالا. و به ذالک ینها الاستدلال الرئیسی الذی قدمه لنا مارکس علی قانونه، به این وسیله فرو می‌گذرد استدلال اساسی که مارکس ارائه کرده است به ما برای قانون خودی در باره ارزش. و یصبح من الممکن ان تحل صفت سیکولوژیه المشترکه موضع العمل، و ممکن می شود که صفت سیکولوژی، صفت روانی حلول کند، بنشیند صفت روانی مشترک است به جای کار، و ستخذ مقیاسا للقیمه و مثلا لها، و این صفت روانی که ارزش چیز باشه، رغبت اجتماعی باشه، این رغبت اجتماعی مقیاس باشد برای ارزش و مصدر باشد برای ارزش. و اندئذ فقط یمکننا ان نتخلص من الصعوبات السابقه التي اعترضت مارکس، در این هنگام برای ما ممکن میشه که رهایی یابیم از اون مشکلات سابقی که مارکس مبتلا به اونها بود، و ان نفسر فی ضوء هذا العنصر المشترك جدید المشترك الظواهر التي عجز قانون القیمه المارکسی ان تفسیرها، و اینکه تفسیر کنیم برای ما ممکن میشه که تفسیر کنیم در تحت این عنصر جدیدی که مشترک است بین کالاها، تفسیر کنیم پدیده هایی را که قانون ارزش مارکسی عاجز بود از تفسیر اونها، فالخط الاثری و النسخه المطبوعه من تاریخ الکامل الذان کنا نفتش عن الامر المشترک بینهما فلم نجده فی العمل لاختلاف کمیت العمل المنفقه فیهما سوف نجد الامر المشترک منهما الذي يفسر قيمتهما التبادليه في هذا المقياس السيكولوجي الجديد، خط باستانی و نسخه چاپی کامل الکامل، تاریخ الکامل که ما می‌جستیم، جستجو می‌کردیم از امر مشترک بین اون دو و اون را در کار نمی‌یافتیم به خاطر اختلاف مقدار کاری که در این دو به کار برده شده بود، این امر مشترک را می‌یابیم این امر مشترک رو در بین این دو که تفسیر میکنه ارزش تبادلی رو در این مقیاس روانی جدید، یعنی مقدار رغبت اجتماعی در هر دو متحده یکی. فالخط الاثری و النسخه المطبوعه من تاریخ کامل انما يتمتعان بقیمه تبادلیه واحده، خط باستانی و نسخه چاپی از تاریخ کامل هر دو متمتعان بهره مندان از یک ارزش تبادلی، زیرا که رغبت اجتماعی موجود در هر دو در یک درجه مساوی. و كذلك تذوب طائر المشاكل الاخرى في ذوق هذا المقياس الجديد، ذوق میشه نا آب میشه از بین میره طائر مشکلات دیگری که در پرتو این مقیاس جدید ارائه میشه. ولما كانت الرغبة في السلعة ناتجة المنفعتها الاستعمالية، چون رغبت در کالا ناشی از منفعت استعمالی شه، فلا یمکن اذن ان نسقط المنافع الاستعمالیه من حساب القیمه. درست نیست که ما منافع استعمالی رو، منافع مصرفی رو از حساب ارزش کنار بزنیم. ولذالک نجد ان سلعه التي ليس لها منفعه لا تملك قیمه تبادلیه اطلاقا. رو این حساب میبینیم، میابیم که کالایی که هیچ منفعت نداره هیچ ارزش تبادلی هم نخواهد داشت اطلاقا مطلقا. مهما انفق على انتاجها من عمل، هر چقدر هم که برای کار انجام شده باشه، وقد اعترف مارس نفسه به هذه الحقیقه، خود مارس هم اعتراف کرده، ولكنه لم يوضح لنا، ولی او واضح نکرده، ولم يكن من الممكن له ان يوضح سر هذا الترابط. تازه براش ممکن هم نبوده که توضیح بده سر این ربط رو که چطور میشه کار شده ارزش نیافریده. و این رابطه بین ارزش استعمالی از مصرفی و از تبادلی رو نتونسته بیان بکنه. و کیف دخلت المنفعت الاستعمالی فی عملیت تکوین قیمت تبادلی، نتونسته بیان بکنه که چطور دخالت داره ارزش مصرفی در ایجاد ارزش تبادلی. ما انه اسقطها منذ البدء، با اینکه او از اول این رو ثابتش کرد. لانها تختلف من سعت من سلعت لاخرا، چون ارزش مصرفی کالایی با کالای دیگه متفاوته. و اما فی ضوء المقیاس سیکولوژی فالترابط بین المنفعه والقیمه واضح تماما، اما در پرتو این معیار روانی که ما ارائه کردیم رابطه بین منفعت و ارزش به طور کلی واضحه. مادامت المنفعه یا اساس رغبت، زیرا که منفعت یا منفعت مصرفی اساس رغبت است، و رغبت یا مقیاس القیمه و مصدرها العام و رغبت یا مقیاس القیمه. و المنفعت الاستعمالیه و این کانت الاساس الرئیسی للرغبه، منفعت استعمالی ارزش مصرفی در چه اساس مهم رغبت است، ولکنها لا تنفرد، منفرد نیست، تنها نیست برای تعیین رغبت در شیء. رغبت را در شیء تنها ارزش مصرفی تعیین نمی کند. فان درجه الرغبه فی ای سلعه کانت تتناسب کردن مع اهمیت المنفعت التي تؤدیها السلعه، درجه رغبت در یک کالا هر کالایی میخواد باشه از نظر اطراد و شمول متناسب است با اهمیت منفعتی که اون کالا ارائه میکنه. فکل ما کانت السلعه اعظم منفعتا کانت رغبتی ها اکثر، هرچه که کالا منفعتش بیشتر باشه رغبتی که درش هست بیشتر خواهد. و تتناسب درجه رغبت اکثیان معمدا امکانیت الحصول على السلعه، درجه رغبت از جهت عکس قضیه، از جهت پایین رفتن، متناسب است با مقدار امکان دست یابی بر این کالا. فکلما توفرت امکانات الحصول على السلعه اکثر تنخفض درجه رغبت في السلعه، هر چه که امکان دست یابی بر یک کالایی بیشتر باشه درجه رغبت در اون کالا پایین تر میاد. حتی بیشتر بشه این کالا رو به دست بریم درجه رغبت داره پایین تر میاد و به تالی تحبیت قیمتها و در نتیجه ارزش هم پایین تر میاد. و من الواضح ان امکانیت الحصول على السلعه تتبع الندرة و الکثره، و واضح است که امکان دست یابی بر یک کالا با خوده تابع ندرت و کثرته. اگر کالا این نادر باشه امکان دست یابی برش کمتره، اگر کالا این بیشتر باشه امکان دست یابی برش بیشتره. فقد يكون الشيء كثيرا ومتوفرا بصوره طبيعيه الى الدرجه التي تجعل من الممكن الحصول عليه من الطبيعه دون جهد كالهواء. یه چیزی زیاد است و فراوان است، ممکن فراوان باشه به طور طبیعی، به درجه این که ممکن باشه دستیابی بر آن از طبیعت بدون هیچ فعالیتی مثل هوا. و فی هذه الحالت تبلغ المنفعه التبادليه درجه الصفر، در این حالت ارزش تبادلی به درجه صفر میرسه، لانعدام الرغبه، چون رغبت دیگه درش نیست. و مهما قلت امکانیت الحصول على الشيء تبعا لقله وجوده او صعوبه انتاجه ازدادت الرغبه فيه فتضخمت قیمته. و هر چه که امکان دستیابی بر یک شیء به تبع کمی وجوده، چون کمه مثل الماس، کمتر باشه یا تولیدش سخت‌تر باشه رغبت درش میره بالا و قیمتش هم بالاتر خواهد رفت.